4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ایران 5000 میلیارد تومان از دارایی‌های آزاد شده خود را صرف حوزه موشکی میکند. از 25 اسفند 5500 تصادف فوتی و جرحی در ایران رخ داده است. تعدادی از پناهجویان ایرانی در فرانسه اعتصاب غذایشان را شکستند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید 5000 میلیارد تومان از دارایی‌های آزاد شده ایران برای تقویت حوزه دفاعی، نظامی و موشکی اختصاص یافته است. حسین سبحانی نیا در مجلس همچنین گفت با تصمیم نمایندگان در کمیسیون تلفیق این اعتبار از محل دارایی‌های آزاد شده برای تقویت و حمایت از حوزه نظامی و دفاعی کشور در سال 95 اختصاص داده می‌شود. وی گفت این ردیف اعتباری در لایحه بودجه سال جدید قرار گرفته است، اما میزان تحقق آن به میزان دارایی‌های آزاد شده بستگی دارد. بهمن ماه گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از دستیابی ایران به بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده است در خارج از کشور اطلاع داد. در پی توافق ایران و پنجه به علاوه یک در 26 دی ماه تحریم‌ها علیه ایران لغو و دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد گردیدند. ایران در اواخر سال گذشته تایید کرد که چند نوع موشک را مورد آزمایش قرار داده است. رئیس پلیس راهور ناجا میگوید در بازه زمانی 25 اسفند تا پایان روز جمعه 6 فروردین 5500 فقره تصادف فوتی و جرحی در جاده های ایران رخ داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ پاسدار تقی مهری امروز گفت که در نتیجه تصادفات فوتی و جرحی در ایام نوروز تاکنون 252 نفر سر صحنه تصادف کشته شدند. او افزود که 45% از تصادفات رخ داده از نوع واژگونی بوده است. اسفند ماه گذشته وزیر بهداشت حسن هاشمی در مراسمی گفته بود سالانه 17000 ایرانی در تصادف کشته می شوند که به گفته او این آمار فاجعه ملی و در محافل بین المللی شرم‌آور است. پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرد ایران در زمینه سوانح جاده‌ای در بین 190 کشور جهان در جایگاه 189 ایستاده است. 9 پناهجوی ایرانی که لب‌های خود را به نشانه اعتراض در یک اردوگاه پناهجویان در بندر کاله فرانسه دوخته بودند، با باز کردن لب‌های خود به اعتصاب غذایشان پایان دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل این افراد در بیانیه‌ای از سوی موکلانش اعلام کرد که پایان اعتصاب غذا و باز کردن نخ‌های دهان به احترام افرادی که چنین درخواستی داشتند انجام شده است. این نوع ایرانی در این حال گفتند که تصمیم اخیرشان همچنین به این دلیل بود که به گفته آنها اعتماد خود را به نیت دولت فرانسه برای حفاظت از پناهجویان و بهبود وضعیت زندگی ساکنان منطقه شمالی اردوگاه نشان دهند. این ایرانیان بخشی از صدها پناهجو و مهاجر غیرقانونی ساکن در اردوگاهی در سواحل شمال فرانسه اند که می‌خواهند خود را به بریتانیا برسانند. دولت فرانسه در زمستان سال گذشته بخشی از قسمت جنوبی آن اردوگاه را تخریب کرد. یک روز پس از پایان نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و تصویب قطعنامه تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در خصوص ایران، در اولین واکنش دولت حسن روحانی از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصویب این قطعنامه را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت توصیف کرده و گفته است این نوع برخوردها گزینشی و استفاده ابزاری از حقوق بشر است. ماموریت احمد شهید برای ششمین سال است که تمدید می شود. جمهوری اسلامی تا کنون اجازه سفر او به ایران را نداده است. همکارمان شیرین فامیلی.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به تصویب قطعنامه تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتقاد از این قطعنامه گفته است که ایران تمدید ماموریت احمد شهید را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی نمی‌داند. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید:
اینکه در دنیای امروز و در سیاست همه مسائل پیرو به تناسب قوا و مسائل سیاسی درش حرفی نیست، و اینکه در رابطه با حقوق بشر در برخی موارد استاندارد دوگانه وجود داره این هم حرفی نیست، اما اینها به اون معنا نیست که وزارت امور خارجه ایران بیاد بگه که محکومیت ایران در رابطه با حقوق بشر و تمدید ماموریت آقای احمد شهید تنها برای مقابله سیاسی با جمهوری اسلامی است. نه، اینجوری نیست. در جمهوری اسلامی نقض مکرر حقوق بشر صورت میگیره، نماینده انتخاب میشه از اصفهان و بعد از انتخاب کرده صلاحیت میشه. در ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام وجود داره، به صورت سیستماتیک حقوق زنان نقض میشه، در رابطه با اهل تسنن، در رابطه با کردها حقوق بشر بشه که وسیع نقض میشه. هم برخی اهلیت های مذهبی به خاطر عقایدشون از تحصیل باز میمونن، حتی مطبوعات نمیتونن عکس و اسم رئیس جمهور سابق رو بیارن و مسائل انتخابشون نمیشه. تنها برای مقابله سیاسی جمهوری اسلامی تحت نظر حد بلاز حقوق بشر و گویی که در ایران نقض حقوق بشری صورت نمیگیره و بلاز حقوقی شهنیت نداره.
اینکه برخلاف موارد پیشین که غالبا مقامات و مسئولان قوه قضاییه در مورد گزارش‌های آقای احمد شهید واکنش‌های انتقادآمیزی داشته‌اند، ولی این بار سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضع‌گیری صریح و انتقادی کرده است، نکته‌ای است که رضا علیجانی درباره آن می‌گوید:
من تعجب هست که چرا وزارت امور خارجه آقای روحانی و سخنگوی این وزارت خونه داره اینها رو نفی می‌کنه. آیا بهتر نیست که قوه مجریه در ایران که خودش به هر حال منتقد قوه قضاییه هست از خودش دفاع بکنه و در حال بگه در ایران قوا مستقل هستن، قوه قضاییه مستقل هست، مواردی هم مثلا در ایران اشکالاتی وجود داره و باید رفع بشه؟ اینکه در بس حمایت بکنن از رفتار قوه قضاییه در حال مسئله قابل انتقاد هست نسبت به وزارت امور خارجه و دولت آقای روحانی.
در همین رابطه حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر، که در نشست‌های دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هر بار شرکت دارد، به رادیو فردا می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی کار در حقوق بشر را اساساً به قوه قضاییه ظاهرا واگذار کرده و خود قوه قضاییه مهمترین ناقض حقوق بشری در شورای حقوق بشر. ما شاهد این بودیم که آقای لاریجانی در واقع در بخش سران که معمولاً وزارت خارجه باید حضور پیدا بکنند حضور داشت و جای آقای ظریف اونجا خالی بود، و بعداً در رابطه با گزارش آقای احمد شهید آقای کاظم قریب‌آبادی که معاون باز ایشون هست و در دولت جای نداره نسبت به این گزارش برخورد کرد. بنابراین من فکر می‌کنم آقایونی مثل جابر انصاری و آقای ظریف در حال وقتی که اختیاری در حوزه حقوق بشر ندارن شاید شایسته‌تر باشه که موضع خودشون رو تضعیف نکنه.
با این وصف سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که دولت جمهوری اسلامی تاکنون همکاری به گفته او روشن و مستمری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل داشته است. حسن نایب هاشم در همین رابطه میگوید:
یکی از مهمترین این مکانیزم‌ها گزارشگری ویژه است که کوچکترین همکاری رو از سال 2005 11 سال پیش تا کنون نداشتن با این سیستم. اگر دولت و حکومت میخواد که با این سیستم حقوق بشری همکاری بکنه باید از آقای احمد شهید دعوت بکنه که هرچه زودتر به ایران بیاد و گزارشش رو بر مبنای مشاهداتش تعیین بکنه. گفتن که بانی اصلی این قطعنامه خودشون ناقض حقوق بشر هستن، در حالی که خب بانی اصلی سوئد هست و اونده که 20 کشوری که به قطعنامه رأی مثبت دادن کارنامه مثبتی دارن در رابطه با حقوق بشر. البته کشوری مثل عربستان، قطر، امارات عربی که نام بردن ایشون هم هستن در میان موافقان که حداقل اونها کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان رو تصویب کردند و خب جمهوری اسلامی این کارو نکرده. بسیاری از گزارشگرهای ویژه مثل گزارشگر ویژه آزادی ادیان، گزارشگر ویژه اقلیت‌ها، کارگروه مربوط به ناپدید شدگان اجباری تقاضای دیدار از ایران رو داشتن که به اونها پاسخ نداده.
قطعنامه تمدید مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با 20 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع تصویب شد.
همکارمون شیرین فامیلی گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
جناب آقای عزت الله انتظامی، در رابطه با اون نامه‌ای که به جناب آقای روحانی در مورد آزادی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد نوشتن، عرض کنم که جناب آقای روحانی توانایی برخورد با یک گران فروش، یک نونوا، یک میوه فروش، یه راننده تاکسی و امثال هم رو نداره. حضرت استاد، شما تشریف دارید در این ادارات دولتی از وزیر ببینید چه خبره. اون وقت شما توقع دارید که آقای روحانی بتونه آن محبوسین رو آزاد کنه؟
میخواستم خدمت آقای خاتمی، امام جمعه موقت تهران، عرض کنم که وقتی که تریبون سیاسی یک مملکت دست شماست، باید حداقل حرمت، احترام، شخصیت و ایرانی بودن حداقل 65 میلیون انسان را که مجبورند حرفهای شما را گوش کنند داشته باشید.
آره احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، البته همه موقتیان عزیز من، شما فکر کنم رأی ندادن مردم آجاقام نشباه حتما خاطرتون میاد. فکر که سعی کنید همیشه لقمه رو بنزید دهن خودتون بردارین و از برجام یک و دو و سه و چهار و اینا را که اصلا شما متوجهش نیستی خواهش کنم صحبت نکنید. نه رأی مردم، از خشم مردم هم غافل نشید.
میخواهم یاد و خاطره عزیزانی که در 3 دهه قبل در سانحه و اتفاقات هوایی جان خود را از دست دادند عزیز داشته و به ملت ایران مجوز خرید هواپیما را تبریک و تهنیت عرض نمایم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما در دنباله پیام‌های نوروزی چهره‌های فرهنگی، در اینجا پیام نوروزی ضیا موحد، شاعر، منتقد و مترجم را می‌شنویم.
گلها سلام، نوروزتان مبارک، بر برگتان که زیبا شبنم نشسته است. پروانه ها سلام، نوروزتان مبارک، بر بالتان که زیبا اسلیمی قدیم جهان نقش بسته است. زمی آرزوی طول عمر همراه با سلامتی برای هموطنان عزیز. سال گذشته مثل سالهای قبل شادیهایی داشت و غمهایی داشت، طبعا به زندگی انسان، اما در این فرصت مقتنمه که یادی کنم از آقای ابوالحسن نجفی که متاسفانه در بهمن ماه این سال از دنیا رفت و این مرد بزرگ فرهنگ رو ما از دست دادیم و نوروز امسال رو ندید. در هر صورت ولی از آثاری که از ایشان به جای مونده باید بگم که مرگ را به این مرد دسترس نیست.
پیام نوروزی ضیاء موحد، شاعر و استاد فلسفه را میشنیدید. فشرده خبرها 16:30 ایران.